ساعت 22 به وقت ایران. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز شنبه 30 فروردین ماه برابر با 19 آوریل سال 2014 میلادی. سلام به تمام شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی همراه شما و مجری این برنامه خواهم بود با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو که همکارانم برای شما تهیه کردند. اما پیش از شنیدن گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله، بشنویم آخرین و تازه‌ترین اخبار ایران و جهان را از همکارم وحید پوراستاد.
ممنونم نوشین. سلام شنوندگان رادیو فردا. عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران اعلام کرده که دور بعدی مذاکرات کارشناسی هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 از 15 تا 19 اردیبهشت در نیویورک برگزار می شود. به گزارش خبرگزاری های ایران، آقای عراقچی افزوده که این مذاکرات در حاشیه اجلاس کمیته مقدماتی بازنگری پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای انجام می شود و ریاست هیئت ایرانی را همچنان حمید بعیدی نژاد مدیر کل سیاسی وزارت خارجه بر عهده خواهد داشت. قرار است چند روز بعد نیز در 23 اردیبهشت ماه مذاکرات در سطح بالاتر با حضور محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران، کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و هیئت‌های گروه 5 به علاوه 1 در وین برگزار شود. به گفته عباس عراقچی در این دوره مذاکرات تدوین و نگارش متن توافق جامعه هسته‌ای آغاز می شود. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران می گوید مسئله راکتور آب سنگین عراق تقریبا حل شده است. آقای صالحی به رسانه های ایران گفت که ایران پیشنهاد تغییراتی در طراحی قلب راکتور آب سنگین عراق را داده که سبب خواهد شد تا ظرفیت تولید پلوتونیوم در آن تا 1/5 کاهش یابد. پلوتونیومی که راکتورهای آب سنگین تولید می کنند می توانند در ساخت بمب هسته‌ای به کار رود. به گفته آقای صالحی، گروه 5 به علاوه 1 این پیشنهاد ایران را پذیرفته است. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران افزوده که ایران همچنان سطح غنی‌سازی خود را از 20% به 5% کاهش داده، روند رقیق کردن 103 کیلوگرم از ذخایر غنی شده 20% خود را به 5% نیز به پایان رسانده و پیشنهاد کرده که 20,000 سانتریفیوژ کنونی ایران برای یک دوره زمانی 4 تا 5 سال ثابت بماند. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه در تهران ضمن غلط دانستن برابری جنسی زن و مرد گفت که اشتغال از مسائل اصلی مربوط به زنان نیست. به گزارش وبسایت آیت الله خامنه ای، او برابری جنسی زن و مرد را از حرفای کاملا غلط غرب خواند و افزود باید از افکار غربی در مسائلی نظیر اشتغال و برابری جنسی کاملا فاصله بگیریم. رهبر جمهوری اسلامی همچنین با دفاع از کاهش سهمیه زنان برای ورود به برخی از رشته‌های دانشگاهی افزود که نباید رشته‌های تحصیلی و مشاغلی که متناسب با طبیعت زنان نیست با آنان تحمیل شود. او گفت با کدام منطق باید زنان که خداوند آنها را از لحاظ جسمی و عاطفی برای منطقه ویژه از زندگی آفریده است در عرصه‌هایی وارد کنیم که آنها را دچار رنج و سختی می‌کند. فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران روز شنبه گفت سپاه پاسداران در سوریه حضور نظامی ندارد بلکه حضور مستشاری دارد. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد پاکپور نتیجه حضور مستشاری سپاه پاسداران در سوریه را شکل‌گیری آنچه بسیج مردمی در کنار ارتش سوریه و برای مقابله با جریانات تکفیری نامید دانست. در پاییز سال گذشته خبرگزاری ایسنا به نقل از جواد کریمی قدوسی نماینده مجلس نوشت صدها گردان از ایران در سوریه حضور دارند، اما این سخنان تکذیب رمضان شریف مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران را به دنبال داشت که گفت ایران هیچ گونه گردان سازمانی در سوریه ندارد و تنها برای انتقال تجارب دفاعی خود به مدافعان این کشور حضور مستشاری دارد. با این همه مخالفان بشار اسد رئیس جمهوری سوریه بارها گفتند که حضور نیروهای ایرانی فراتر از انتقال این تجارب است. نوشین،
با سپاس از همکارم وحید پور استاد. اما بپردازیم به گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله شبانگاهی. همزمان با حمایت باراک اوباما از عدم صدور ویزا برای حمید ابوطالبی، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اعلام کرد این موضوع را روز یکشنبه بررسی خواهد کرد.
با این امضایی که آقای اوباما کرد، شانس واقعی این که ایران بتونه به جایی برسه بین رفت.
با افزایش بهره برداری از منابع آب زیرزمینی در ایران، کم آبی به بحرانی ترین سطح خود در کشور رسیده.
وقتی که ما از این آبها بیشتر بهره برداری بکنیم، میگویند اصطلاحاً تراز آبهای زیرزمینی منفی.
در پی انتشار اخبار مربوط به ضرب و شتم شماری از زندانیان بند 350 زندان اوین، بیش از 70 زندانی در شهادتنامه‌ای به تشریح جزئیات ضرب و شتم از سوی ماموران زندان پرداختند.
میگن که خیلی کتک زدن، مثل که پنجشنبه تونل درست کردن، بعد با چوم و اینا فرستادنشون تو انفرادی.
برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر، شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. خبرگزاری فارس گزارش داد که محمد صالح جوکار، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، روز شنبه گفت که موضوع عدم صدور روادید برای حمید ابوطالبی به عنوان نماینده دائم ایران در سازمان ملل روز یکشنبه در این کمیسیون بررسی می شود. روز جمعه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا قانون مربوط به عدم صدور ویزا برای آقای ابوطالبی را امضا کرد. بیشتر بشنویم از الهه روانشاد.
بر اساس یک توافق که در سال 1947 میلادی 67 سال پیش میان سازمان ملل متحد و آمریکا انجام شد، واشنگتن فارغ از هر نوع رابطه‌ای که با دولت‌های عضو سازمان ملل متحد دارد، اجازه ندارد برای نمایندگان این سازمان برای حضور در مقر سازمان ملل متحد مانع ایجاد کند. این چیزی است که ایران بر آن تکیه می‌کند، اما این توافق استثناهای محدودی هم دارد که شامل نگرانی آمریکا از دخالت فرد معرفی شده در امور امنیتی و تروریسم است، و این چیزی است که بنیان مخالفت اساسی با صدور روادید برای حمید ابوطالبی گزینه ایران به عنوان سفیر خود در سازمان ملل متحد است. مردی که آمریکا میگوید در گروگانگیری سفارت آمریکا در ایران سهم داشته و خود او گفته است که تنها مترجم بوده و بس. حمید ابوطالبی قبلا ویزای آمریکا را دریافت کرده و با توجه به اینکه از جمله به گزارش خبرگزاری مهر، محمود احمدی نژاد هم از جمله دانشجویان خط امام و دخیل در ماجرای سفارت آمریکا بوده، چرا او توانست 8 بار به آمریکا سفر کند اما ماجرای حمید ابوطالبی به اینجا کشیده است، و چرا رئیس جمهوری آمریکا به رغم وضعیت حساس فعلی روابط دو کشور قانون منع صدور ویزا برای حمید ابوطالبی را امضا کرد؟ سعید محمودی، استاد روابط بین الملل در سوئد، به این پرسش رادیو فردا پاسخ می‌دهد.
آقای اوباما دو راه حل بیشتر نداشت که یا خودش رو در مقابل کنگره قرار بده و ویزا رو بده، یا اینکه موافقتنامه 1947 رو با سازمان ملل متحد نقض بکنه و عواقبش رو در واقع بپذیره، و این راه دوم رو انتخاب کرد.
آمریکا پیشتر خواستار انتخاب فرد دیگری برای تصدی کرسی نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد شده بود، و ایران هم در جواب حمید ابوطالبی را تنها گزینه ایران معرفی کرده بود. حالا که رئیس جمهوری آمریکا امضای خود را پای قانون منع صدور ویزا برای گزینه ایران گذارده است، تا چه حد این استدلال ایران که او تنها گزینه ماست با منافع جمهوری اسلامی همخوان است؟ مهرزاد بروجردی، تحلیلگر سیاسی در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا.
فکر میکنم با این امضایی که آقای اوباما کرد، شانس واقعی این که ایران بتونه به جایی برسه بین رفت، و فکر میکنم حالا با این امضا مسئله از موضوع حقوقی شاید بیشتر وارد یک فاز سیاسی شده.
خبرگزاری ایتارتاس روز 27 فروردین ماه گزارش داد که روسیه از عدم صدور ویزا برای حمید ابوطالبی حیرت زده شده است، و از قول وزارت امور خارجه روسیه نوشت که ایالات متحده تعهدش با به عنوان کشور میزبان مقر سازمان ملل را نقض کرده است و این تصمیم را تنها موردی برای تلاش واشنگتن برای اعمال فشار سیاسی بر ایران دانست. سعید محمودی، استاد روابط بین الملل در سوئد، میگوید که این نخستین بار نیست که دولت آمریکا از صدور ویزا برای سیاستمداران ایرانی سر باز میزند، چرا که در دهه 80 میلادی چند بار این اتفاق افتاده، اما ایران واکنشی این چنین به آن نشان نداده. سعید محمودی:
یه مورد خیلی خیلی مشخص این موضوع هم البته ورود یاسر عرفات به امریکا در 1988 بود که دولت امریکا زمان آقای ریگان باش مخالفت کرد. بعد از اینکه اعتراض خیلی کشورها روی این مسئله آشکار شد، دولت امریکا رجوع داد که در موارد قبلی هم این کار رو کرده، از جمله در مورد ایران. و بعد از این اظهار نظر دولت امریکا، مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصمیم گرفت که با یک قطعنامه‌ای عملکرد امریکا رو محکوم بکنه، بگه که این کار امریکا نقض حقوق بین المللی. و البته بعد از اینکه این قطعنامه با اکثریت قاطع و فقط با رأی منفی امریکا و اسرائیل تصویب شد، انتظار می‌رفت که دولت امریکا دیگه در هیچ موردی از ویزا به عنوان سلاح علیه دیپلمات‌های سازمان ملل متحد استفاده نکنه تا این موردی که الان پیش اومده و باز مربوط به ایران میشه.
ایران روز 25 فروردین ماه خواستار نشست ویژه به وسیله کمیته موسوم به کمیته روابط با کشور میزبان در سازمان ملل متحد شد و هشدار داد که عدم صدور ویزا برای نماینده ایران میتواند دیپلماسی بین المللی را خدشه‌دار کند. ایران در ارجاع مسئله به کمیته روابط با کشور میزبان سازمان ملل متحد که ویژه رسیدگی به این گونه اختلافات است، تا چه حد امکان برد دارد؟ سعید محمودی، استاد روابط بین الملل:
تنها امکان حقوقی که وجود داره برای اینکه با امریکا مقابله کرد در این مورد، در خود اون موافقت نامه مربوط به مقر سازمان ملل متحد در 1947 پیش بینی شده. منتها در شرایط حاضر به نظر من این امر تقریبا غیر ممکنه. علت هم این است که آقای بانکیمون به احتمال بسیار زیاد حاضر نخواهد بود که از طرف ایران خودش رو با دولت امریکا درگیر بکنه. ایران خودش مستقیما کاری نمیتونه بکنه، این کار باید از طریق سازمان ملل متحد علیه امریکا اقامه دعوا بشه و این احتمالش تقریبا صفر به نظر من در شرایط حاضر.
در جریان گروگانگیری کارکنان سفارت آمریکا، 52 دیپلمات آمریکایی 444 روز به گروگان گرفته شدند و به نظر میرسد به رغم گذشت 35 سال همچنان سایه آن بر روابط ایران و آمریکا سنگینی میکند.
بعد از گمان زنی ها بر سر فرود یک هواپیمای آمریکایی در فرودگاه تهران، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز جمعه اعلام کرد این هواپیما در اجاره مقام های دولتی کشور غنا بوده و هیچ یک از خدمه آن هم آمریکایی نیستند. بیشتر بشنویم از فریدون زرنگار.
مرضیه یعفخم، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، روز جمعه در واکنش به خبرهای مربوط به فرود اضطراری یک هواپیمای آمریکایی در تهران گفت کلیه مسافران این هواپیما اعضای هیئت غنایی بودند و برادر رئیس جمهوری غنا ریاست این هیئت را بر عهده داشته است و هیچ یک از خدمه آن آمریکایی نبودند. خانم یعفخم گفت این هواپیما حامل یک هیئت عالی رتبه از کشور آفریقایی غنا بوده است و بر اساس اعلام دولت غنا این هواپیما تحت مالکیت آمریکاست، اما دو سال است در اجاره ریاست جمهوری غنا است. این در حالی است که پیش از این نصرالله منصوری شیرازی، مدیر فرودگاه مهرآباد، در گفتگو با خبرگزاری تسنیم خبر فرود یک هواپیمای آمریکایی در این فرودگاه را تکذیب کرده بود. پیش از این هم حمید بابایی، مسئول امور مطبوعاتی نمایندگی ایران در سازمان ملل، به خبرگزاری مهر گفته بود هیچ اطلاعی در این زمینه ندارد. روزنامه نیویورک تایمز روز پنجشنبه گزارش داده بود که یک هواپیمای کوچک متعلق به بانک آمریکایی یوتا روز سه‌شنبه در فرودگاه مهرآباد فرود آمده است و مشخص نیست سرنشینان آن چه کسانی هستند. سازمان هوایی فدرال هم اعلام کرده است که اطلاعاتی درباره سرمایه‌گذاران این هواپیما و اینکه چه کسی از آن استفاده می‌کند در دست ندارد. به گزارش نیویورک تایمز، مقاماتی که در فرودگاه مهرآباد حضور داشتند تنها گفتند که این هواپیما VIP است، یعنی برای استفاده افراد خیلی مهم بوده است. نیویورک تایمز به نقل از مقام های آمریکایی که نخواستند نامشان فاش شود نوشته بود که حضور یک هواپیما با پرچم آمریکا در تهران احتمالاً بخشی از یک سفر اقتصادی سازگار با قوانین است، اما اکنون سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید که این هواپیما در اجاره هیئت عالی رتبه‌ای از غنا بوده و حتی خدمه آن هم آمریکایی نبودند. با وجود این و به نوشته نیویورک تایمز، مطابق قوانین آمریکا هیچ هواپیمایی که بدنه یا موتور آن ساخت کارخانجات آمریکایی باشد، با در نظر گرفتن تحریم‌های ایران اجازه فرود در خاک ایران را ندارد، مگر اینکه مجوزهای لازم را از سازمان خزانه‌داری آمریکا گرفته باشد. ایران مدت هاست تحت تحریم های بانکی و بازرگانی سازمان ملل و آمریکا قرار دارد و بازرگانی با این کشور مشمول تنبیه‌هایی برای افراد و شرکت هاست. حتی پس از امضای توافقنامه موقت ژنو، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که شرکت ها و افراد همچنان نمی توانند با ایران وارد مبادلات تجاری شوند.
تا فردا تنها نمی مانم. امروز هر روز رادیو فردا.
به دنبال انتشار گزارش‌های متعدد از وضعیت زندانیان مجروح شده بند 350 زندان اوین در روز پنجشنبه، روز شنبه بیش از 70 زندانی در شهادتنامه‌ای خطاب به دادستان تهران نام مجروحان و جزئیات حمله به بند 350 را اعلام کردند. همچنین جمعی از خانواده‌های زندانیان سیاسی با تجمع در برابر دادستانی خواستار رسیدگی به فرزندان مجروح و زندانی خود شدند. بیشتر بشنویم از آبتین سطر.
وبسایت کلمه شهادتنامه 74 زندانی سیاسی بند 350 زندان اوین را خطاب به دادستان تهران منتشر کرد که در آن نام مجروحان حمله به زندانیان این بند آمده است. بر اساس گزارش روز شنبه وبسایت کلمه، امضا کنندگان این نامه با اشاره به مسئولیت دادستان در نظارت بر ضابطان دادگستری خواستار مجازات تمامی مسببین حمله به زندانیان زندان اوین شدند. خانواده‌های تعدادی از زندانیان سیاسی که در بند 350 زندان اوین ضرب و شتم شدند، در گفتگو با رادیو فردا صحت این شهادتنامه را تایید کردند. برخی رسانه‌ها و خانواده‌های زندانیان سیاسی روز پنجشنبه از ضرب و شتم زندانیان بند 350 بازداشتگاه اوین از سوی ماموران و زندانبانان این ندامتگاه خبر دادند، اما غلام حسین اسماعیلی رئیس سازمان زندان‌ها در گفتگو با خبرگزاری کار ایران ایلنا، خبرهای برخی رسانه‌ها مبنی بر اینکه در درگیری دست و پای برخی از زندانیان شکسته شده یا مشکل جسمی برایشان به وجود آمده را تکذیب کرد. او گفت که سازمان زندانها بنا ندارد به ادعاهای سایت‌های به گفته او معارض که دروغ پراکنی علیه نظام اسلامی می‌کنند پاسخ دهد. در همین حال روزنامه شرق چاپ تهران روز شنبه گزارش داد که سهراب سلیمانی مدیر کل زندان‌های استان تهران نیز گفته است که تنها یک بازرسی ساده انجام شده که این بازرسی به صورت ماهانه انجام می‌شود. همچنین محمود علوی وزیر اطلاعات در گفتگوی کوتاه با این روزنامه گفته که وزارت اطلاعات اطلاعیه‌ای در این باره منتشر می‌کند. این در حالی است که وبسایت کلمه گزارش داده که دست کم 13 زندانی به شهادت همبندانشان بر اثر ضرب و شتم شدید ماموران امنیتی و زندانبانان با مصدومیت و جراحت‌های متعدد روبرو شدند. خانم حسینی، مادر داور حسینی از زندانیان سیاسی محبوس در بند 350، از مراجعه جمعی از خانواده‌های زندانیان سیاسی به دادستانی تهران در روز شنبه خبر می‌دهد.
این دادستانی به ما نماینده دادستانی گفتش که من میخوام برم الان ببینم که وضعیتشون چجوره، به شما خبر بدم. حالا ما نمیدونیم خودمون افر، ولی میدونیم که انفرادی هستن. شنیدیم میگن که خیلی کتک زدن، مثل که پنجشنبه تونل درست کردن، بعد با توم و اینا فرستادنشون تو انفرادی.
این در حالی است که شورای هماهنگی راه سبز امید نیز حمله به زندانیان بند 350 زندان اوین را خشونت پیشگی و قانون‌گریزی تمامیت طلبان مسلط بر نهادهای امنیتی و قضایی توصیف کرده است. به دنبال انتشار گسترده خبرها و گزارش‌ها در این باره، علی مطهری نماینده تهران در مجلس خواستار آن شده که برای روشن شدن حقیقت اجازه ملاقات زندانیان سیاسی زندان اوین با خانواده‌های آنان صادر شود. به گزارش وبسایت قانون، علی مطهری در یادداشت کوتاهی تصریح کرده که معلوم نیست چرا شدت عمل نشان داده شده و عده‌ای مصدوم و عده‌ای به زندان انفرادی منتقل شدند. به گفته او شاید برخی نهادهای اطلاعاتی موازی وزارت اطلاعات دست به این اقدام زدند. علی مطهری با این حال گفته است که مسئله برخورد با زندانیان بند 350 زندان اوین را در مجلس پیگیری می‌کند و در این زمینه از وزرای مربوط سوال خواهد کرد. مائده سلطانی، دختر عبدالفتاح سلطانی و مادر عماد بهاور، دو تن از زندانیان بند 350 زندان اوین، در روزهای گذشته به رادیو فردا گفتند که ضرب و شتم زندانیان بند 350 زندان اوین صبح پنجشنبه در پی اعتراض و مقاومت زندانیان در برابر برنامه بازرسی به وقوع پیوست و بیش از 5 ساعت نیز به طول انجامید. گزارش حاکی است که بیش از 30 زندانی بند 350 به سلول‌های انفرادی منتقل شدند.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
مسئله کم آبی در ایران اکنون با افزایش بهره برداری از منابع آب زیرزمینی وارد بحرانی ترین وضعیت طی سالهای اخیر شده، زیرا به دلیل عدم موازنه میان میزان استفاده از این منابع و میزان آبی که در این سفره ها جمع می شوند، خطر از میان رفتن آنها وجود دارد که پیامد آن فقط کم آبی نیست، بلکه فرونشست زمین و آسیب دیدن لوله های آب و گاز نیز در پی این بحران پیش بینی می شود. بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
پرویز کردوانی روز شنبه در گفتگو با ایرنا خبرگزاری جمهوری اسلامی از وضعیت بحرانی آب در کشور سخن گفت و از تهران به عنوان بدترین نقطه در این بحران یاد کرد. وی با اشاره به کاهش منابع آب در تهران و از بین رفتن منابع آب زیرزمینی گفت با این وضعیت قرار است 60 چاه جدید در تهران حفر کنند که این کار نیازمند بررسی و مطالعه بیشتر است. اسماعیل کهرام، استاد دانشگاه و کارشناس محیط زیست، در گفتگو با رادیو فردا به جزئیات این موضوع اشاره می‌کند.
ببینید، ما به طور متوسط 1/3 معدل جهان باران دریافت می‌کنیم و تازه این در شرایط عادی هست. اگر شرایط خوش‌سالی داشته باشیم که الان چند سال گرفتارش هستیم، این شرایط بحرانی‌تر میشه. تمام منبع آب شهر در 12 میلیونی تهران همین کوههای البرز هستند. اینها در زمستان ها مقدار زیادی برف و تگرگ و باران رو میگیرن و به صورت یخ و منجمد اینها رو اغلب نگه میدارن و بعد نهایتا وقتی که این آب ها ذوب میشه به سفره آب زیرزمینی میرن و اونجا انباشت میشن و بعد ما با حفر چاه ها از اینها استفاده میکنیم. در فصل های گرم سال سازمان آب اعلام میکنه که مثلا در روز چند متر مکعب آب در تهران مصرف شده و چقدرش از منابع آب زیرزمینی برداشت شده. رقم به راستی ترسناکه. بنده رقم 49% رو شنیدم. وقتی که ما از این آبها بیشتر بهره برداری بکنیم، میگویند اصطلاحاً تراز آبهای زیرزمینی منفی است، یعنی آبی در لوله ها نخواهد بود و یا لااقل این که 50% آب فعلی ما دست میره. ولی ذکر شده که این آب در زیر زمین مانند ستونهای لایه های خشکی و سطح خاک و اون بالا نگهداری میکنه، یعنی وقتی که آب رو برداشت کردیم این ستونها ارتفاعشون کم میشه و دشت ها فرو می نشینن. ما الان در سراسر ایران بیش از 72 دشت بسیار بسیار وسیع در مملکتمون در حال فرو نشستن هست.
در مصاحبه پرویز کردوانی با خبرگزاری ایرنا همچنین اشاره شده است که با وجود وضعیت فعلی و خالی شدن زیر زمین در تهران امکان وقوع زلزله هم وجود دارد. در این حال به این نکته هم پرداخته شده که چنانچه زیر لوله های آب و گاز خالی شود، قطعاً شکستگی آنها را به همراه خواهد داشت. اسماعیل کهرم ضمن تایید این نکته می‌افزاید:
لوله های آب و گاز و غیره همراه با زمین فرو نشست می کنن. خب وقتی که لوله های آب و گاز به تدریج فرو می شینن، یعنی به طولشون افزوده میشه و اگر این افزایش طول به تدریج انجام بگیره، به حدی انجام بگیره که دیگه لوله نتوانه بیش از اون کشیده بشه، در این صورت لوله ها در زیر زمین خواهند شکست و اتلاف آب و یا اتلاف گاز خواهیم داشت که دومی اتلاف گاز میتواند خطرناک باشد.
پرویز کردوانی، پدر کبیرشناسی ایران، در ادامه گفتگو با ایرنا همچنین به انتقاد از روند حفر چاه‌ها برای استفاده از منابع آب زیرزمینی پرداخته و گفته است در منطقه مانند یزد که خشک و کویری است، حدود 53,000 حلقه چاه حفر شده، در حالی که ظرفیت آن منطقه فقط 200 حلقه است. وی همچنین افزوده که ظرفیت حفر چاه در شهرستان رفسنجان 70 حلقه است، در حالی که 1,300 حلقه چاه در آنجا حفر شده. در این مصاحبه وضعیت استان کرمان هم وخیم اعلام شده و گفته شده که سالانه 6 تا 7000 هکتار از باغات آن خشک می شود.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
امروز 30 فروردین ماه برابر است با اولین سالمرگ سعدی افشار، سرشناس‌ترین چهره نمایش سیاه‌بازی و یا تخت‌بازی در ایران. این هنرمند بیش از 60 سال بازیگری در این گونه نمایش‌ها، سال پیش بر اثر بیماری حاد ریوی و پوکی استخوان در سن 79 سالگی در تهران درگذشت. مرور کوتاهی بر زندگی هنری سعدی افشار در گزارش شهرام میریان.
گریه نداره روزگار به کسی وفا نکردی
درسته شده
را امروز خواهد و سیم و فردا شده تو میمیری
من میمیرم
صد سال دیگه من میمیرم
چرا من فردا تو صد سال دیگه
من پارتی دارم آخه
سعدی افشار 13 ساله بود که برای اولین بار چهرهش با سیاهی دوده‌ای برگرفته از لوله بخاری آشنا شد. این سیاهی چون سپری به او جرأت بیشتری داد تا شوخ طبعی ذاتی خود را از همان دوران نوجوانی بیازماید. تشویق اطرافیان سعدی افشار را به مکتب استاد پیشکسوت موسیقی و هنر نمایش سنتی ایران اسماعیل مهرداش کشاند و 17 ساله بود که پا بر صحنه تئاتر سنتی و سیاه بازی گذاشت که تا 79 سالگی ادامه داشت. اینکه طی این مسیر طولانی چه بر او گذشت مقوله دیگری است. سعدی افشار در نمایش سیاه بازی و یا تخت حوزی دارای چه جایگاهی است؟ این پرسش را با نیلوفر بیزایی، نمایشنامه نویس و کارگردان تحصیل کرده تئاتر در آلمان در میان گذاشتیم.
آقای سعدی افشار یکی از شناخته شده ترین سیاه‌های سیاه‌بازی و یکی از تواناترین ها بودند و آقای سعدی افشار بازیگر بسیار چیره دستی بوده. مردم دوستش داشتند و این کار بسیار سختی یک روند داستانی رو بتونید در صحنه و در لحظه به شکل ببخشید. هرچند نمایش سیاه‌بازی نمایش شادی‌آور تلقی میشه، ولی در اون لحظاتی هست که در حقیقت این سیاه که در قالب کامل شدهش یک غلام یا نوکر بوده، با حجب و مسخرگی در عین حال با صراحت لهجه تمام، گاهی از عمق وجودش حرفای دردآلود و تلخی بیرون میریزه که این خنده‌ای رو که در طول نمایش ایجاد کرده به زهرخند بدل میکنه. سیاه از بین همین عوام میاد، در سیاه بازی خیلی از بداهه‌گویی استفاده میشه، برای همین کسانی که تو چنین نمایش‌های بازی میکنن در حقیقت باید این توانایی رو داشته باشن که در لحظه دیالوگ برقرار بکنن و این کار بسیار سختی در بازیگری و بسیار قابل احترام. آقای سعدی افشار در این نوع از نمایش ایران همیشه یادشون باقی خواهد موند.
منم آرزو دارم شب عروسی دختره رو ببینم.
خدا نکنه انشالله.
اونجا رو بگن انشالله.
انشالله.
یه وقتی بی عجل مهلکم ندار.
انشالله.
اونجا رو بگن خدا رو. یه وقتی بی آفتاب لب بوره. منم پریدم.
انشالله.
اونجا رو بگن خدا نکنه.
سعدالله رحمتخواه با نام هنری سعدی افشار در 30 فروردین ماه سال 92 بر اثر یک دوره طولانی بیماری عفونت ریوی در تهران درگذشت. این سرشناس‌ترین هنرمند نمایش سیاه بازی در ایران در اواخر عمر از فقر و تنگ دستی مینالید و در گفتگو با رسانه‌ها همواره بر این مسئله دست می‌گذاشت.
من هیچ وقت شاید نبودم، شاید اون تو بخنده با بیام بیرون خودم غم گرفته است. من هر سیاهی که دیدم پیش کسوت خودم بودن فوت شدن خود رحمتشون کنن، هیچ کدوم همچین با بعض مرفعی نبود. سعدی افشون برای من که الان نیاز دارم چه تأثیره؟ من برم در بقل بودم من سعدی افشونم یا بساخنم اونجایی که من سعدی افشونم.
گزارش شهرام میریان رو میشنیدید برای درباره سالمرگ سعدی افشار که امروز مصادف بود و با اولین سالمرگ این چهره سرشناس نمایش سیاه‌بازی و تخت‌بازی در ایران. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.